سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ضمن استقبال از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان، بار دیگر مشارکت زنان در آموزش و نقششان در تمامی امور جامعه را تضمین کننده پیشرفت کشور دانسته. شورای امنیت سازمان ملل در 29 ماه دسامبر قطعنامه را تصویب کرد که در آن برگزینش یک نماینده ویژه برای افغانستان برای افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان تاکید شده. در قطعنامه از آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل خواسته شده که نماینده خاص را برای تقویت سفارش‌های گزارش ارزیابی مستقل افغانستان مخصوصا در مورد جنسیت و حقوق بشر را معرفی کند. آقای کرزی ناوقت دیروز در صفحه اکس یا تویتر سابق از صدور این قطعنامه استقبال کردن، اما حکومت طالبان قطعنامه را رد کرده و گفته که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان به اعزام نماینده دیگر نیاز نیست. قرار است که شام امروز آخرین و سومین بازی 20 آوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و امارات متحده عربی در استادیوم شهر شارجه برگزار شود. شارجه چند روز پیش میزبان دو بازی قبلی میان دو کشور نیز بود. تیم افغانستان پس از به پایان رساندن مسابقات با امارات متحده عربی به هند می رود و با تیم آن کشور در سه بازی 20 آوره اشتراک خواهد کرد. در یک تحول دیگر ورزشی، کرکت بورد افغانستان گفته که قرارداد جاناتان تروت سر مربی تیم ملی این کشور را برای یک سال دیگر تمدید کرده. این اداره ناوقت روز دوشنبه در بیانیه گفت که با توجه به دوره کاری موفق آقای تروت قرارداد او را تمدید کرده. تیم کرکت افغانستان به رهبری جاناتان ترود در جام جهانی 2023 تیم‌های پاکستان، انگلستان، سریلانکا و هالند را شکست داد. گروه حقوق بشر مستقر در پاکستان از آنچه دستکاری آشکار حکومت این کشور در روند انتخابات خوانده انتقاد کرده. انتخابات پارلمانی پاکستان در ماه فوریه برنامه ریزی شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان به روز دوشنبه گفت که برگزاری آزاد، عادلانه و با اعتبار این انتخابات غیر محتمل است. این کمیسیون مدعی شده که موارد ناپدید شدن اجباری افراد، نشانه های آشکار فشار بر رهبران احزاب تا استفاده اند یا کاملا از سیاست دست بکشند و رد گسترده اسناد نامزدی کاندیدها از نشانه های مداخلات در انتخابات است. تا هنوز حکومت پاکستان در این مورد تبصره نکرده و حکومت ایالات متحده کشتی تیاره بردار بزرگ USS جرالد فورد را از شرق مدیترانه به پایگاه اصلیش در ایالات متحده باز می‌گرداند. ایالات متحده این کشتی را پس از حمله گروه جنگجوی حماس به اسرائیل به شرق مدیترانه فرستاد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. ایالات متحده برای امنیت اسرائیل این کشتی را در شرق دریای مدیترانه توظیف کرده بود. افزون بر این کشتی جنگی، کشتی های کوچک نیز برای هدف قرار دادن و انهدام راکت ها و میزایل های بالستیک شورشیان حوثی یمن و سمت اسرائیل به دریای سرخ اعزام شدند. پنج و 34 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه بازداشت کارگران افغان در ایران.
صبح ساعتای 8 بجه میخواستم طرف کار برم. دانمو صاحب از پلیس های ایران گرفت ما را در میلی بوسا بالا کردن.
خوب بودیم. از ساعتای 8 صبح بود. باز مامورا آمد. باز ما را گرفت همونجا دیسپنسر.
میزان صادرات افغانستان در سال 2023 در چه سطح بوده؟
درست است که 1,900,000,000 است. اکثر مواد معدنی بودند و همچنان زیادترینشان مواد زراعتی هستند که میوه تازه و خشک است.
خبرنگاران در دایکندی میگویند که طالبان محدودیت های زیاده را بر کارشان وضع کردند.
در دوره جمهوریت با کدام مشکلات ما بر نخوردیم و ما متاسفانه دوره امارت آزادی بیان از ما گرفته شده.
در شب سال نو نزدیک 400 تن در برلین بازداشت شدند. این که چرا تا لحظات دیگر مرور هم خواهیم داشت بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 مترو، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. حکومت ایران از آغاز سال 1402 تا پایان ماه قوس همین سال بیش از 500 کارگر خارجی فاقد اسناد قانونی به شمول افغانها را تنها در ولایت گیلان آن کشور بازداشت کرده. پیش از این که گزارش مفصل را در این مورد با شما داشته باشیم، بیایید در مورد میزان صادرات افغانستان در سال 2023 بشنویم. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تایید می کند که این کشور در سال گذشته میلادی 1,900,000,000 صادرات داشته. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق برادیو آزادی گفت که اکثراً مواد معدنی و زراعتی صادرات سال 2023 افغانستان را تشکیل می دادند. این پس از آن است که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به روز دوشنبه از میزان چشمگیر صادرات افغانستان در سال گذشته میلادی خبر داد. مقیم نایب گزارش می داد.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت طالبان، در ویدیوی منتشر شده این وزارت گفته که صادرات نزدیک به 2,000,000,000 با وجود بازسازی تونل سالنگ و چالش های فراراه صادرات زغال سنگ و مشکلات کشورهای همسایه، باز هم 2% افزایش را نشان می دهد. سلام جواد افزود:
صادرات به پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان کاهش نشان می‌دهد، اما به هندوستان، چین و قزاقستان افزایش داشته است که این مورد از حیث مارکت‌های بالقوا در بحث صادرات مثبت تلقی می‌گردد.
وزارت تجارت و صنعت طالبان در این ویدیو طرح پلان‌های امسال را برای صادرات آینده افغانستان دستاورد خواند و به ویژه از زون‌های پروسس صادرات، ایجاد دیتابیس یا مرکز ارقام تجارتی، مرکز واحد طی مراحل اسناد صادراتی، احیای پروژه تقویت صادرات و افزایش نیروی بشری به هدف کار در عرصه رشد صادرات یاد کرد. در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان این ارقام را تایید می کند و می گوید که بیش از 100,000,000 آن اقلام وارداتی هستند که پس از دخول به کشور دوباره صادر شده و بقیه به ارزش 1,800,000,000 تولیدات افغانستان می باشند که صادر شده. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان دیروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
درست است که 1,900,000,000 است. اکثر مواد معدنی بودند و همچنان زیادترینشان مواد زراعتی هستند که میوه تازه و خشک است. دیگه اموال هم قالین و چادر شدند.
با وجود ادعای 2 میلیارد صادرات، اما افغانستان هنوز هم یک کشور وارداتی بوده و از مواد خوراکی تا مصرفی همه چیز از کشورهای بیرونی به خصوص پاکستان وارد می شوند. اما حکومت پاکستان به تازگی بر اموال تجارتی تاجران افغان در بندر کراچی محدودیت وضع کرده است. حکومت پاکستان از این محدودیت ها در نامه خبر داده که به اتاقهای تجارت مشترک افغان پاکستان فرست ساده شده است. پاکستان در حال بر اموال تاجران افغان در کراچی محدودیت وضع کرده که در ماه‌های اخیر دروازه ترخم 3 بار بر روی اموال تاجران افغان با ویژه میوه تازه و سبزیجات بسته شد که به گفته مسئولان اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در نتیجه آن بر دو طرف حدود 2 میلیون دلار خساره وارد شد. با وجود گزارش ها در مورد پیشرفت صادرات، اما هنوز هم تغییرات لازم در وضع اقتصادی مردم وارد نشده و در سال 2023 شمار مردمانی که به فقر روبرو بودند و به کمک های بشری نیازمندند به بیش از 29 میلیون نفر رسیدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت ایران از آغاز سال 1402 تا پایان ماه قوس همین سال صدها کارگر خارجی فاقد اسناد قانونی به شمول افغانها را تنها در ولایت گیلان این کشور بازداشت کرده. آژانس خبری ایرنا به نقل از سیاوش آقاجانی، یکی از مقامات گیلان، گزارش داده که بیشتر این کارگران بازداشت شده افغانها بودند. ما در این گزارش مفصل با شماری از مهاجران افغان هم صحبت کردیم. بیشتر از فائزه ابراهیمی میشنویم.
حکومت ایران در 9 ماه گذشته 507 کارگر خارجی فاقد اسناد قانونی به شمول افغانها را بازداشت کرده است. آژانس خبری ایرنا ایران به نقل از سیاوش آقاجانی، مدیر عمومی تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان، گزارش داده که اکثریت این کارگران که افغان بودند از آغاز سال 1402 تا پایان ماه قوس همین سال تنها در ولایت گیلان این کشور بازداشت شدند. آقاجانی افزوده که تنها روز یکشنبه هفته روان 16 کارگر افغان بدون اسناد قانونی را بازداشت کردند که به گفته او این افراد در کارخانه ها، رستوران ها و ساختمان ها کار می کردند. گیلان از ولایت هایی است که کار اتباع خارجی بدون اسناد اقامت در آن ممنوع است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از افغان ها مجبور شدند به دلیل فقر، بیکاری، نقص حقوق بشری و ترس از انتقام گیری از سوی طالبان به کشورهای همسایه افغانستان، به خصوص ایران و پاکستان، فرار کنند. روند بازداشت و اخراج این مهاجرین افغان بر نگرانی آنها در مورد سرنوشتشان افزوده است. یک تن از مهاجرین افغان در ایران که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی میگوید با آنکه در جمهوری مخلوع افغانستان کار کرده و در افغانستان با تهدید روبرو بوده، پلیس ایران او را بازداشت کرده و قرار است به زودی او را اخراج کند.
صبح ساعت 8 بجه میخواستم طرف کار برم، دانمو صاحب از پلیس ایران گرفت ما را، میلیون بالا کردن. قرار بود که یک ماه حقوق مزو کسی که کار برایش کار میکردم برم بتن، او هم مانده در جیم یک روپه نیست. هرچی که برشان گفتم، مثلا من نظامیستم یا مشکلات دارم، هیچ کسی که گپت گوش نمیکنم. گفتم پاسپورت ایجا گرفتیم سفارت افغانستان، پاسپورتم رو پولش پرداخت کردیم، 5 روز بعد شاید پاسپورتم به هیچ مسئله را کسی گوش نکرد. آل باید پول کرایه خودم پیدا کنیم که ما یا نیمروز یا ایراد اسلام قلعه.
در همین حال کبیر قادری، یک دیگر از مهاجرین افغان که یک هفته پیش بازداشت و از اصفهان ایران اخراج شده، به رادیو آزادی میگوید
باز کورای آجرپزی کار میکردیم، شب کار بودیم، باز شب تا صبح کار کردیم، صبح آمدیم خواب بودیم، ساعتای 8 صبح بود، باز مامورا آمد، باز ما را گرفت همونجا، دیسپن زد اینا، برد کلانتری، از کلانتریش هم باز آورد دانشگاه. زمستانم هوا سردم بود، باز اونجا دیگه چند ساعتی ماندیم، باز همونجا پولمول از ما گرفت و دیگه ما را دیگه انتقال داد طرف مرز. باز دیگه ما ردی مرز کردم، آمدیم در کشور خودمون.
او مدعی است که پلیس ایران تمام پولهایش را گرفته و او از مرز نیمروز تا خانه‌اش در مزار شریف با مشکلات خودش را رسانده است. به گفته او کار نیست و ناچار است که دوباره به ایران برود تا بتواند مخارج خانواده‌اش را تأمین کند. اما مهاجرین افغان چرا در ایران به گونه غیر قانونی کار می کنند؟ آصفه استانگزه یک فعال حقوق بشر افغان در ایران می گوید که مهاجرین افغان در ایران برای گرفتن اسناد اقامت با بروکراسی روبرو هستند و همچنان وضعیت بد اقتصادی دارند و ناچارند که به گونه غیر قانونی کار کنند. او می افزاید که حمایت سازمان های بین المللی برای مهاجران افغان در ایران بسیار اندک است.
همچنین موضوعات اقتصادی مسئله دیگری است که مهاجرین در ایران با آن مواجه هستند. ولی این سازمان‌های بین‌المللی هست که ایشون همکاری خاصی با مهاجرین ساکن ایران به شکل درست نمی‌کنند و اونها در واقع خصوصا کسی که جدید میاد ایشون در واقع سرپناه ایشون شرایطی که بتونن یک زندگی مناسب داشته باشن ندارن.
چند پیش هم مقام‌های طالبان در گذرگاه مرزی اسلام قلعه گفته بودند که روند اخراج مهاجرین افغان از ایران بیشتر از قبل شده است. مهاجرین افغان در حال از روند بازداشت، بدرفتاری و اخراج از ایران نگرانند که پیش از این حکومت ایران سفر و کار اتباع افغان در 16 ولایت این کشور را منع قرار داده و با تازگی در مشهد شهر مرزی ایران و افغانستان کارگران افغان از کار در بازارهای سیار مشهد منع شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بله، برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید سر هم بزنید به وبسایت ما. آدرس ماست www.azadiradio.com. پلیس جرمنی شب سال نو نزدیک 400 تن را در شهر برلین دستگیر کرد. بر اساس گزارش ها بیشتر دستگیر شدگان مهاجران و پناهجویانند. این که چرا از مقیم نایب میشنویم.
شب سال نو در برلین پر از نارامی و خشونت بود. پلیس گفت جوانانی که برای آتش بازی سال نو آمده بودند در اکثر نقاط به سمت موترها و وسایل پلیس و مردم مواد آتش افزا پرتاب می کردند. در منطقه الکساندریا پلاتس حدود حداقل 500 نفر مواد منفجره و موشک های کوچک آتش افروز را به سمت یکدیگر پرتاب می کردند. همزمان ادای در منطقه نو و کالونا که بر اساس گزارش ها اکثرا عربان و خارجی ها در آن زندگی می کنند، تعداد پس از آن دستگیر شدند که برای ساخت کوکتل مولوتوف تلاش می کردند. کوکتل های مولوتوف اغلب با پر کردن های شیشه‌ای با روغن یا مواد قابل اشتعال ساخته می شوند که در صورت پرتاب شدن در جهت دیگر باعث آتش سوزی و انفجار می شود. پلیس برلین دیروز دوشنبه گزارش از وقایع شب سال نو ارائه کرد که بر اساس آن دست کم 390 نفر دستگیر شدند. هنوز مشخص نیست که در میان آنها چه تعداد افغانها حضور دارند، اما سال قبل، سال 2022 میلادی، حداقل 27 پناهجوی افغان در برلین در حوادث مشابه دستگیر شدند. همزمان جامعه فرهنگی افغانها در برلین امسال از دستگیری افغانها توسط پلیس ابراز بی‌خبری کرد. آنیا درشکا سخنگوی پلیس برلین در گفتگوی با خبرگزاری رویترز تایید کرد که 45,000 پلیس برای تدابیر امنیتی سال نو در منطقه جا به جا شده بودند. او گفت که در خشونت‌های شب سال نو 54 مامور پلیس هم جراحت برداشتند. برخی از مردم از اقدامات پلیس برای جشن سال نو در برلین انتقاد کردند، به ویژه به این دلیل که پلیس همه جا مردم را تلاشی می کردند. هاشم یکی از گردشگر در شهر برلین به رویترز گفت:
"Es ist ein bisschen traurig, weil ich bin hier aufgewachsen.
من در آلمان بزرگ شدم. من هرگز چنین وضعیتی را ندیده بودم. من باشنده برلین نیستم. برلین همیشه مکان خوبی بود، اما این وضعیت بسیار بد است."
پلیس و مقام های حکومتی مجدداً از اقدامات امنیتی و تلاشی در شب سال نو دفاع کردند. پلیس در آستانه سال نو همچنین عملیاتی را برای جلوگیری از حوادث تروریستی در جرمنی انجام داد. در نتیجه این عملیات 3 نفر به اتهام طراحی حمله به کلیسای کلن دستگیر شدند. پلیس هویت و مشخصات افراد دستگیر شده را فاش نکرد، اما اوایل شب کریسمس یک شهروند تاجیکستان را در کلن دستگیر کرد که گفته می شود با گروه داعش ولایت خراسان ارتباط دارد.
بیشتر از خبر،
خبرنگاران محلی در ولایت دایکندی میگویند که طالبان محدودیت‌های زیاد بر آنان وضع کردند. پیش از این که در این مورد به گونه مفصل به شما بگوییم، بیایید از خجسته کبیری بشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چیست؟
روزنامه آمریکایی کنز رویتیف مقاله را در مورد دلایل فروپاشی نیروهای نظام جمهوری افغانستان منتشر کرده است. این مقاله به گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که در سال 2021 منتشر شده است اشاره کرده، میگوید که تنها مهمترین عامل فروپاشی نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان تصمیم دو رئیس جمهور متوالی ایالات متحده بود که سربازان و پیمان کاران آمریکایی را از افغانستان خارج کنند، در حالی که نیروهای افغان قادر به خودکفایی نبودند. در این مقاله می‌خوانیم که یکی دیگر از دلایل سقوط اردوی افغانستان این بود که در سال 2021 در یک وضعیت امنیتی به شدت رو به وخامت، رئیس جمهور غنی بسیاری از مقام‌های امنیتی خود را تغییر داد. این مقاله با اشاره به گفته های یک مقام امنیتی در گزارش سیگار میگوید که بیشتر جنگ ها در 18 ماه گذشته قبل از سقوط از سوی اردو نه بلکه پلیس پیش برده می شد. نکته دیگری که در مورد آن اشاره شده، رقابت میان مقام های پیشین و افسران جوان و کهنسال وزارت دفاع و افسران جهادی و حرفه‌ای بود که عامل ایجاد شکاف در اردو شده بود. در مقاله به نقل از این مقام پیشین که از آن نام برده نشده آمده است، همه این سربازان را به جنگ بی‌توجه کرده بود. در مقاله می‌خوانیم که تأثیرات روانی توافقنامه دوحه به اندازه زیاد بود که سربازان افغان احساس کردند که پشت سر گذاشته شدند. در پایان مقاله آمده است که نبود هماهنگی میان حکومت‌های آمریکا و افغانستان یکی از دلایلی بود که نیروهای افغان سقوط کرد، زیرا مقام‌های آمریکا مذاکراتشان در قطر با طالبان را تسریع کردند تا راه را هر چه زودتر برای خروج نیروهایشان از افغانستان هموار بسازند. روزنامه عرب نیوز نوشته است نیروهای پاکستان روز یکشنبه گفتند که 3 افراد مسلح در حال کشته شدند که خواستار ورود به پاکستان بودند. در مقاله آمده است که یک سرباز پاکستانی در حمله بیرون مرزی در شمال غربی خیبر پختونخوا کشته شده است. مقاله به نقل از اردوی پاکستان نوشته است که نیروهای امنیتی پاکستان این 3 فرد مسلح را در نزدیکی افغانستان در باجوار دستگیر کردند و هر 3شان با شلیک از سوی نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. با باور نویسنده، در حالی که خشونت‌های تندروان در یک سال گذشته در پاکستان افزایش یافته، به ویژه زمانی که TTP در نوامبر 2022 میلادی آتش بس میان حکومت پاکستان در اسلام آباد را لغو کرد. در اخیر می‌خوانیم که پاکستان اتهام وارد می‌کند که تحریک طالبان پاکستان یا TTP پناهگاه‌های امن در افغانستان دارند، اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. حالا هم سر میزنیم به دایکندی، جایی که قسمی که پیشترم گفتیم خبرنگاران شکایت میکنن که طالبان محدودیت‌های زیادی را بر آنها وضع کردند. آنها میگویند که پس از دستگیری و زندانی شدن خبرنگاران، یک رسانه محلی توسط طالبان، همه خبرنگاران در ترس زندگی می کنند. بیشتر در این گزارش.
در دوره جمهوریت با کدام مشکلات ما برنخوردیم و ما متاسفانه دوره امارت آزادی بیان از ما گرفته شده.
این خبرنگار محلی که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش فاش شود میگوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های زیادی را برای کار خبرنگاران در دایکندی وضع کردند. او که 3 سال میشود در یکی از محدود رادیوهای محلی در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی کار میکند میگوید که 80% برنامه های رسانه ها و تولید گزارش های خبرنگاران باید زیر نظر طالبان نشر شود. در غیر این صورت طالبان خبرنگاران را به مرگ تهدید میکنند.
نمیتونیم آزادانه مثلا یک خبر را مو به صورت حقیقت که مو واقعیت وجود داره هم نشر کنیم. تقریبا 80-70% چیز زیر نظر امارت اسلامی باید زیر نظر اونا رد شد و بعد از مو خبر نشر کنیم.
محکمه ابتدایی طالبان دایکندی در 21 ماه قوس سال روان سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی را به 1 سال زندان محکوم کرد. مرکز خبرنگارانی افغانستان به نقل از منابع خود گفت که طالبان آقای جوادی را به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان و جاسوسی برای کشورهای خارجی محکوم کرده است. طالبان در ماه جوزا نیز به شمول مدیر مسئول رادیو نسیم 2 خبرنگار این رسانه را بازداشت کرده بودند، اما پس از مدتی دوباره رها کردند، ولی نشرات رادیو نسیم را از آن زمان تا اکنون متوقف کردند. منبعی که با رادیو آزادی بدون ذکر نامش صحبت می‌کرد میگوید که پس از این رویداد همه خبرنگاران در دایکنده نگران هستند.
نمیتونم یعنی در وقتی که در رادیو کار میکنم مرم یک گزارش را مبرم یا گزارش را میخوانم یا که یک کدام اعلان را میخوانم در غایب از امارت اسلامی برم، چون مدتی موشونه مدتی چند هفته موشونه که یک از رسانه های را در ولایت دایکندی و سکر و کارماندایشی هم زیر نظر اوناست و مو بخاطر امیزه ترس فعلا هم رفتن من در رادیو کمرنگ شده. اینمی بدترین چالش هایی است که مورو بارشته.
برخی از خبرنگاران در دایکندی به دلیل مدویت ها و ترس از طالبان مجبور به ترک افغانستان و پناه بردن به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان شدند. احسان مدوی خبرنگار رادیو نسیم 1 سال پیش به ایران رفته است. او دلیل ترک از افغانستان را این گونه توضیح می دهد.
در دوران حاکمیت طالبا متاسفانه مشکلات سختی را متقبل شدیم، از جمله تهدیدات امنیتی که علیه ما صورت گرفت، بارها تهدید توهین و تحقیر شدیم. در خودم با همکاران در شبکه رادیو نسیم در حدود 16 مرتبه از سوی طالبا توهین و تحقیر شدیم، احضار شدیم و تهدید به مرگ شدیم، و در آخرین مورد متاسفانه بر ما به دفتر ما رئیس اطلاعات فرهنگ با شمال از نظامیان والی به هجوم آورد و میخواست دفتر شبکه رادیو نسیم رو پلم کنه. ما و همکارای ما را تلفونا و موبایلا کامرا و همچنان کمپیوترهای ما را ضبط کردن. با توجه به امارات و نگرانی‌های امنیتی که علیه ما وجود داشت متاسفانه سال گذشته ما مجبور شدیم که از افغانستان به ایران مهاجرت کنیم.
مدوی میگوید که این روزها مسئولان ایران دستور اخراج افغان‌ها را دادند و او نگران است اگر رد مرد شود زندگیش در خطر مرگ قرار خواهد گرفت. خواستیم دیدگاه مصطفی صالح رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در دایکندی را داشته باشیم، اما به پرسش‌های ما تا تهیه این گزارش پاسخی نداد. اما پیش از این طالبان گفتند که با آزادی بیان در چوکات اسلام متحد هستند. ولی سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگارانی افغانستان میگوید که طالبان در ولایت محدودیت های زیادی را در برابر کار خبرنگاران وضع کردند.
وضعیت رسانه ها و آزادی بیان در ولایت های دور افتاده مثل ولایت دایکندی، ولایت غور و بعضی از ولایت های دیگه وضعیت وخیم است و نگران کننده می باشه، چون متاسفانه خبرنگاران محلی ما به اطلاعات دسترسی ندارن، مسئولان محلی حاضر به پاسخگویی نمیشن و اینکه امنیت آنچنانی ندارن به محض اینکه خواسته باشن اطلاعات موثق نشر کنن و یا اینکه تحقیقاتی در مورد موارد مختلف داشته باشن، متاسفانه از طرف مسئولان محلی تحت فشار قرار میگیرن.
خانم ولیزاده به رادیو آزادی میگوید که آنان از آغاز سال جاری تا اکنون 162 مورد خشونت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و 5 مورد محکمه خبرنگاران را از سوی طالبان ثبت کردند. به گفته ای وی بیشتر این خشونت‌ها از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان صورت گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف هم در ماه قوس گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 آزادی مطبوعات سقوط کرده و خبرنگاران در معرض بازداشت خودسرانه و رسانه‌ها در معرض سرکوب قرار دارند. در ولایت دایکنده تا پیش از حاکمیت طالبان 5 رسانه خصوصی فعالیت می‌کرد. رادیو نسیم و رادیو صدای قریه تنها رسانه‌هایی بودند که پس از حاکمیت طالبان نشرات داشتند، اما طالبان رادیو نسیم را نیز در ماه جوزا بستند. اکنون خبرنگار تنها رادیویی که در شهر نیلی دایکنده اکنون نشرات دارد از طالبان چنین می‌خواهد:
خواست ما از امارات اسلامی است که می‌ترس از بند و برای زمینه کاری را برای هر یک از دختر خانم‌های چه در بخش رسانه چه در هر آن که مسائل اقتصادی اجتماعی فرهنگی هر آن بخشی که باشه زمینه کار را مساعد کند.